بسم الله الرحمن الرحیم. بحمد الله، شادابی جوانی و دانش آموزی در این محفل صمیمی ما موج میزند. و این جلسه تقریبا یک نمونه ایست از وضعیتی که در سراسر کشور عزیز ما وجود دارد. این امتیاز کمی نیست که یک کشور 70 میلیونی دارای اکثریت جوان و نوجوان باشد. جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعدادند. جوان یعنی آینده. جوان خوب برای یک کشور یعنی آینده خوب. جوانان ما و نوجوانان ما اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردنند. این هم یک امتیاز دیگری است. همه اونچه که در تحلیل‌های دشمنان این ملت و این کشور به عنوان نقطه مرکزی مشاهده می‌شود این است که این نسل جوان و پرشور و آینده ساز را برای ساختن ایران آباد و آزاد و مؤمن و پاکیزه آینده ناتوان کنند. از راه‌های مختلف و به رغم تلاش‌های دشمنان، واقعیت عکس این است. من به هیچ وجه قبول نمی کنم حرف ها و تحلیل های کسانی را که گاهی در برخی از مطبوعات یا رسانه ها از انحراف نسل جوان سخن می گویند. اینجور نیست. اگر اشتباهی، خطایی گاهی از جوان سر بزند، با توجه به دل پاک و نورانی جوان این اشتباه کاملا قابل جبران است. چرا صلاح جوانان را، پاکدامنی جوانان را، پارسایی جوانان را، صداقت جوانان را نمی بینند اینها؟ چرا شور و شعور جوانان را نمی بینند؟ چشم به چند خطای معدود جوان می دوزند و درست در همون مجرایی که دشمنان می‌خواهند و می‌پسندند حرف می‌زنند یا قلم می‌زنند. کشور ما از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ تاریخی، از لحاظ انسانی، از لحاظ منابع طبیعی یکی از کشورهای برجسته دنیاست بدون شک. تاریخ ما پرشکوه و پربار و پر افتخار است. جغرافیای ما یک جغرافیای بسیار حساس است. ما در یک منطقه ای از لحاظ جغرافیایی قرار گرفتیم که در عصر ارتباطات، در عصر اتصال کشورها، خبرها، سرمایه ها، فناوری ها به یک دیگر، یکی از حساس ترین جایگاه ها در سراسر روی زمین محسوب می شود. از لحاظ منابع طبیعی من با مسئولین کشور که صحبت می کردم آمار دادم، آمار ریز. کشور ما یکی از پرذخیره ترین کشورهاست، از لحاظ نفت و گاز که معلوم است، از لحاظ فلزات حساس، از لحاظ مواد معدنی و همه چیز. از لحاظ انسانی کشور ما یکی از با استعداد ترین هاست، این را گذشته هم نشان داده است، زمان حال ما هم نشان می دهد. هر وقتی که میدانی باز شده است این حقیقت خود را آشکار کرده. استعدادهای درخشان، یعنی متوسط استعداد کشور ما از متوسط جهانی بالاتر است. شما یک نمونه نگاه کنید در صحنه دفاع مقدس، یعنی بین سالهای 59 و 67، 8 سال دوران دفاع مقدس، که میدان برای بروز استعدادها باز شد، نیاز فراوان بود، اما درهای دنیا به روی ما بسته بود. هیچ چیز که کمک به جنگ ما بکند دنیا حاضر نبود در اختیار ما بگذاره، نه سلاح، نه مهمات، نه پشتیبانی، نه اطلاعات، هیچ. از طرفی کشور درگیر دفاع از هویت خود، از خاک خود، از مرزهای خود و از خانه خود بود، نیاز داشت. این نیاز موجب شد استعدادها به جریان بیفتد در همه زمینه ها، هم در زمینه علمی، هم در زمینه جنگی و نظامی. در زمینه علمی پایه پیشرفت‌های علمی کشور که امروز شما برخی از نمونه‌های اون رو میشنوید در دوران دفاع مقدس گذاشته شد و امروز ما جوانهایی که در بخش‌های بسیار حساس علمی داریم که مشغول کار هستن، بسیاریشون همون عناصر دفاع مقدسن که با همون روحیه، با همون انگیزه مشغول کار شدن و امروز کارهای شگفت‌آمیز اونها، یه نمونه همین مسئله غنی‌سازی مواد هسته‌ای است، جزو محرمانه ترین دانش های جهانی است و فناوری های جهانی است که قدرت ها اون رو در بست در اختیار خود نگاه داشتن. جوانان ما توانستند با تکیه به استعداد خود، هوش خود، دستان ماهر خود، این کار بزرگ را انجام بدن و اکل عملهای مستکبرین عالم را شما دارید میبینید. اینا اکسل عمله، اکسل عمل در مقابل استعداد شما، توانایی شما، افتخارات شما، این جنجال هایی که امروز در دنیا هست. یک نمونه همین تولید و تکثیر سلول های بنیادی بود که من ماه گذشته گفتم، اخیراً هم خودشون آمدن توضیح دادن و متخصصین و دانشمندان جهانی مجبور شدن به اعتراف به این که جوانان ما با پشتوانه ایمان و همت و غیرت توانستن استعداد جوشان پنهان خودشون رو آشکار کنن و این راه بزرگ رو برن. و از این قبیل متعدد ما داریم در صحنه‌های تحقیقات. این استعداد نیروی انسانی در زمینه‌های علمی است، در زمینه‌های نظامی هم همین جور. شاید برای شما جوانها و نوجوانهای عزیز جالب باشه بدانید در دوران 8 سال دفاع مقدس بزرگترین ضرباتی که از طرف رزمندگان دلاور ما به ارتش مجهز عراق وارد شد، در حالی که اون ارتش از سوی آمریکا، از سوی شوروی اون روز، از سوی اروپا، از سوی بسیاری از کشورهای منطقه حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی و همه چیز می شد، این ضرباتی که جوانهای ما در قضیه فاو، در قضیه شلمچه وارد کردن، غالبا کار طراحان و فرماندهان جوان، استراتژیست های جنگی 25-6 ساله کار اینا بود که توانستن اون جنرال های پیر سالها دوران های مختلف دیده رژیم عراق رو و ارتش عراق رو به زانو در بیارن. در وقتی که جوان های ما خرمشهر رو باز پس گرفته بودن، یک هیئت جهانی که می آمد، اوائل ریاست جمهوری بنده بود، آمدن رئیس اون هیئت گفت شما امروز در دنیا وضعتون با 1 سال پیش قریب به این مضمون، از زمین تا آسمان تفاوت کرده. راست می گفت، دنیا باور نمی کرد جوانان ما، بسیجی ما، سپاه نورس ما، ارتش ضربت دیده ما بتوانند خرمشهر رو با اون همه استحکاماتی که دشمن و پشتیبانانش درست کرده بودن پس بگیرند. اون وقت جوانان ما خرمشهر رو که پس گرفتن، مرزها رو که پس گرفتن، خط آبی مشترک رو هم توانستن پس بگیرن و توانستن با رفتن به فاو دشمن رو تحقیر کنن. ما که قصد نداشتیم فاو رو نگه داریم، این تحقیر رژیم صدام بود، این به ذلت کشوندن ارتش بعث افلاقی بود. این کار را جوانهای ما کردند، نه با تجهیزات پیشرفته اونچنانی که نداشتند، نه با پشتیبانی های اطلاعاتی یا نظامی که در اختیارشون نبود، با قدرت اراده، قدرت فکر، هوشمندی، با جوانی کارساز. اون روز فرماندهان ما 25 ساله، 26 ساله، 27 ساله، 23 ساله، در همین سنین نزدیک به سنین شما این کارهای بزرگ رو انجام دادن. این کشور ماست، این نسل جوان، این استعداد جوشان، این سرزمین غنی، این موقعیت جغرافیایی حساس، این تاریخ پرشکوه که پشتوانه فرهنگی و پشتوانه افتخارات ماست و بالاتر از همه این نور ایمانی که امروز در دلهای جوانهای ما می درخشد و دنیا رو متوجه خود می کند، اینا همه نوید دهندگان به نسل جوان و نوجوان ماست برای آینده. شما تلاشتون باید این باشه که اون آینده رو هرچی بهتر بسازید. ما همین جوان، همین موقعیت، همین گذشته تاریخی را قبل از انقلاب هم داشتیم، اما این درخشندگی، این پیشرفت رو نداشتیم. چرا؟ چون اون روز دستگاه سیاسی و قدرتی که حاکم بر این کشور و بر همه مراکز تلاش و توان در این کشور بود، اولا از دین، از ایمان، از اعتقادات ارزشی بی بهره محض بود. یه مش مردم پوک بدون اینکه در درون خود هیچ ارزش والایی داشته باشن بر مردم حکومت میکردن. ثانیاً همینها موجب شده بود که خود اونها وابسته به دشمنان بودن. اینجا بهشت غارتگران بود. ایران عزیز ما بهشت غارتگران، بهشت چپاولگران بود. چرا؟ چون کت خدا را دیده بودن، ده رو میچابیدن، مسئولان نظام رو در چپاولگری های خودشون شریک کرده بودن و میچاپیدن این ملت را. انقلاب آمد، بزرگترین مانع در مقابل هم نفوذ خائنانه بیگانگان، هم سلطه غیر مشروع و غیر منطقی افراد فاسد را، بزرگترین مانع در مقابل اینها را ایجاد کرد. و او چی بود؟ او اسلام بود. اسلام، تبلیغاتچی های استکبار جهانی و بین المللی از اسلام به شدت بیمناکند اون وقتی که اسلام در جایگاه خود قرار بگیرد. بله، اگر اسلام از سیاست، از زندگی، از محیط اجتماعی دور باشه، مخصوص کنج عبادتگاه و خلوت مساجد باشه، اون وقت از اسلام ابایی ندارن، باکی ندارن. یه عده‌ای در خلوت خودشون رو مشغول کنن به عبادت و به اینها، در حالی که عرصه جامعه، اداره جامعه، مدیریت کشور، سررشتداری امور دست افکار و احوا و مکتب‌های گوناگون باشه. اونا از این اسلام ابایی ندارن، اهمیتی به چنین اسلامی نمیدن. اما اگر اسلام اونچنان که خدا خواسته و قرآن تشریع کرده به معنای برنامه زندگی تلقی شد و مورد پذیرش قرار گرفت، اون وقت از این اسلام میترسن. چرا؟ چون این اسلام دو چیز بزرگ در درون خود در وهله اول دارد. یکی عبارت است از احترام به شخصیت انسان و اهتمام به رشد انسان، و دوم جلوگیری از نفوذ غارتگران و طاغوت‌ها و قدرتمندان نابحق و ظالم و ستمگر جهانی. این دوتا که در کلمه توحید اینها هست، لا اله الا الله، یکی از مصرع‌های برجسته قصیده لا اله الا الله این است که با طاغوت‌ها، با طغیانگرهای جهانی، با قدرت‌های ظالم بین المللی، با این ستمگرانی که امروز شما می‌بینید در دنیا چگونه تاخت و تاز می‌کنند، و چه می کنن با ملت ها، با اینا نمی شود کنار آمد. این یکی از بخش های مفهوم لا اله الا الله، از بخش های مهم اون همینه. قدرت هایی که بدون مهار با فلسطین اونجور، با عراق اونجور، با افغانستان اونجور، قبلا با بوسنی یک جور دیگر، با نقاط دیگر، لبنان جور دیگر، با کشورهای اسلامی اونجور رفتار کردن، در مقابل این قدرت ها توحید اجازه نمی دهد که مسلمان کرنش کند. همین کرنش ها بوده است در اطراف دنیا از سوی برخی از ملت های ضعیف که اینجور این خوناشام ها را قدرتمند کرده. اگر ملت ها حق خودشون رو بشناسن، حق خودشون رو بخوان، زیر بار زورگویی های بین المللی نرن، شعارهای دروغین این ریاکاران بین المللی رو قبول نکنن، اینا اینجور قدرتمند نمی شدن. اسلام اجازه نمیده ملت های مسلمان زیر بار زور برن، زیر بار سلطه برن، لگد کوب بشوند. شخصیت انسان اسلامی در هر شرایطی باید محفوظ بماند، عزت او، شخصیت او، رشد او، اینا اون چیزهایی است که در درون اسلام است. اسلام وقتی به عنوان برنامه زندگی مطرح شد، اینا مطرح میشه. خب جامعه ما به حمد الله از شما جوانها، دختر و پسر، میلیونها جوان برخورداره. این مایه افتخار برای این ملت است. این ملت باید به وجود این همه جوان، این همه استعداد، این همه دل پاک و نورانی بباله، و جوان هم باید به کشور خود، به انقلاب خود، به نظام اسلامی خود، به پرچم برافراشته اسلام خود بباله و آینده رو بسازن. آینده با حرف ساخته نمی شود، آینده با کار هوشمندانه و مؤمنانه ساخته می شود. باید کار کنید، اون هم کار هوشمندانه، کار برخوردار از پشتوانه ایمان. این جوانهایی که امروز شما میبینید ناگهان در قالب یک کار بزرگ فنی، ایجاد یک فناوری بزرگ ظاهر میشن، اینها مدتها مؤمنانه تلاش کردن، کار کردن، ناگهان در عرصه علم اینجور ظاهر شدن. و شما هم می توانید به علم اهمیت بدید، به درس اهمیت بدید، به کلاس درس اهمیت بدید، به مطالعه و تحقیق و پژوهش اهمیت بدید. من به مدیران مسئولان هم سفارش می کنم در این زمینه ها، اما این سفارش جداست، اون رو جداگانه به خود و اونها میگم. به شما هم به عنوان فرزندان عزیز و پاراهای دل این ملت که جوانان ما باشید، به شما هم جداگانه میگم کار کنید عزیزان من. امروز دشمنان نمیخوان دانشگاه باشد، نمیخوان درس باشد، نمیخوان مدرسه باشد، نمیخوان معلم باشد. دشمنان ما نمیخوان این میلیون ها جوان با درس خوندنشون، با حفظ ایمان و رستگاری و پارساییشون، پاکدامنیشون، اونچنان فردای شکوهمندی رو برای ایران مقتدر در این منطقه به وجود بیارن. میدانن که اگر این نیروی عظیم این جور کار بکنه، فردای نچندان دوری یک عظمتی از این منطقه سر برخواهد آورد که دیگه دشمنها مایوسن از اینکه بتوانند به او زورگویی کنند، میخوان این پیش نیاد. من اصرار دارم که شما نقطه مقابل این خواست استعماری و استکباری عمل کنید، ایمانتون رو حفظ کنید، پاکدامنیتون رو حفظ کنید، درستون رو خوب بخونید، جوانیتون رو قدر بدانید. یعنی این نیرو و این نشاط باید در راه به دست آوردن این ارزش‌های والا صرف بشه و خرج بشه. وقتش هم الانه. در سالهای طلایی عمرتون شما امروز قرار دارید و خدای متعال هم کمک خواهد کرد. از این فرصت خوب زندگی، از دامان گرم و مهربان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی که به حمدالله توانسته این همه جوان مؤمن و خوب را در درون خود پرورش بده، از اینها بهترین استفاده رو بکنید، از این فرصت خوب استفاده کنید. و همونطور که گفتم جوانهای ما خوبن، خطاها، لغزشها هست، مخصوص جوانها هم نیست. جوانها این امتیاز رو دارن که میتونن با استغفار، با بازگشت به آغوش خداوند، با آغوش رحمت الهی، هر گونه آلودگی رو از دامان خودشون پاک کنن. جوانها کارشون از این جهت آسان‌تر از سالخوردگانه. البته جوانی که سعی کنه به دامن گناه و لغزش آلوده نشه، توفیقات او، نورانیت او، درخشندگی او بسیار بیشتر خواهد بود. همه تلاشتون باید این باشه. بنده هم وظیفه دارم پدرانه شماها رو دعا کنم و میکنم و امیدوارم که در این ایام نورانی به مناسبت مبعث نبی مکرم اسلام که با آغاز سال تحصیلی هم تقریبا همزمان هست، همه شماها مشمول برکات الهی و تفضلات الهی باشید و دعای حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر ارواح و نافداه انشاءالله همراه شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.